أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان و سروران بزرگوار برادران و خواهران در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولى الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام بخش انتهایی آیات بینات سوره مبارکه غافر را انشاءالله تقدیم می‌داریم. آیه 78 فرمود ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، پیامبر ما فرستادیم رسولانی را پیش از تو. من هم از این رسولانی که فرستاده شدند پیش از تو کسانی هستند که قصص نالک بر تو گفتیم حال و هوای ایشان را و گروهی را نگفتیم بر تو حکایت ایشان. و ما کان رسول و هیچ رسولی نمی آید نمی تواند آیه ای بیاورد الا به اذن خداوند. و هنگامی که امر الهی می آید و آمد حکم به حق می شود و آن زمان است که باطلگران اهل باطل خسران و خسارت جدی می‌بینند. این آیه شریف ابتداعاً به نکته مهمی اشارت می‌کند. با اون این که استحضار دارید در تعداد رسولان الهی اگر سخن معصوم و آنچه مشهور است در روایات ما نباشد، ما دلیل و حجتی نداریم که رسولان و پیامبران الهی چه مقدار بودند، خداوند چقدر نبی چه تعداد رسول رو مبعوث کرده است. کلیت قضیه این است که بین من امتن الا خلافی ها نغیر، هیچ امتی نیست الا اینکه نظیر و بیدارگری در درون اون جماعت وجود دارد. کلیات قرآن نشان می‌دهد که تمام امت‌ها همه دارای نبی بودند، کسانی که فرستادگان خداوند برای انسان‌ها بودند با حدود اندازه‌های متفاوت شخصیتی و فراخور حال و روز اجتماعی که به سوی آن مبعوث می‌شدند. اما در اینجا فرمود ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما فرستادیم پیامبرانی را قبل از تو. من هم من قصصنا علیک، از این پیامبران گروهی را قصصنا. کلمه قصصنا از ماده قسمی آید به معنای پیگیری که از همین واژه کلمه قصاص رو داریم. هنگامی که جرمی اتفاق می افتد و رها نمی شود، پیگیری در اون وجود دارد تا مجرم به مجازات حقیقی برسد، نام این قصاص است. اگر چنین اتفاقی نیفتاد و ما منع پیگرد صادر کردیم، پیگیری نکردیم یه جنایتی رو، نام این عفو است. پس قصاص به معنای پیگیری کردن، قصه به معنای پیگیری کردن. ما از این جماعت گروهی رو بر تو پیگیری کردیم، حال و هوای اینها رو بازگو کردیم و من هم من لم نقصص، و گروهی رو از این جماعت نگفتیم حال و روز اینشان رو. آنگونه که در بعض از روایات ما می آید از ناحیه معصومین، این عدد مشهور رو شنیدند عزیزان که 124,000 نبی. البته خب این سخن معصوم است و دیگه بالاخره خود عدد چه مفهومی دارد احتمالاً معنای عددی است دیگه، این 124,000. اما از مجموعه این پیامبران الهی معروف این است که 313 شخص رسول بودند، یعنی اینها رسالات جدی بزرگ و در مناطق مهمتر به تعبیری داشتند. در میان این 313 کس، 5 شخص به عنوان قلن قله های امر رسالت معرفی می شوند که از اونها همان گونه که استهزار دارید فصبر کما صبر اولوال عزم من الرسل، به عنوان اولوال عزم یاد می شود، پیامبران شاخصی که دارای عزم و اراده جدین و پولادین بودند و در نهایت افاق ماز و گذشت نسبت بندگان خداوند در اوج خداگرایی و انسان دوستی. این 5 کس رو قله ها می دانیم و اون قلن می دانیم. اما در این حال در مجموع تمام نامهایی که در اینجا فرمود من قصصنا علیک، 25 نام مشخص رو در قرآن میبینیم که خداوند این نامها رو یاد میکند. از میان 124,000 نام 25 نام مطرح میشود. سوره مبارکه انعام سوره ایست که بیشترین نام پیامبران در اون آمده است. در یک سوره 18 نام مطرح میشود از پیامبران الهی و بزرگان. به دنبال اون سوره مبارکه انبیا 16 نام در اینجا مطرح می شود از پیامبران الهی و در بقیه موارد هم نام های دیگری که در مجموع 25 عنوان رو می بینیم. اما شیوه نام بردن خداوند از پیامبران الهی به اشکال مختلفی است. گاه همان گونه که اشاره کردم سخن از حال و هوای بزرگان و قلل نبوت و رسالت است، مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام. در این موارد قرآن می پردازد، به تفصیل سخن می راند. از این بزرگان می بینید از نوح سخنهای زیبای مستقلی می آید، سوره مبارکه نوح می آید، لابلای آیات شریفه حکایت این مرد بزرگ به تصویر کشیده می شود، مراحل مختلفی از زندگی او. همین گونه می نگرید موسی رو، بیشترین نام رو به خود اختصاص می دهد، عیسی روح الله رو و طبعا نبی مکرممون رو. این پیامبران رو خداوند با تفصیل بیشتری معرفی می کند، زوایای زندگی اینها، خطوط فکری این بزرگان رو و دوران مختلفی از حیات اینها و برخوردهای اینها رو با جوامع گوناگون بازگو می فرماید و مطرح می کند. سطح دوم یادمان قرآن از پیامبران الهی آن است که در این حد و اندازه مطرح نمی شود، یعنی رده دوم پیامبرانی مانند یوسف، مانند یونس، داوود، سلیمان، حتی آدم. این بزرگواران و این مردان بزرگ الهی در یه سطح فرودتری نام اینها مطرح می شود، کمتر از این 5 قلته این که در قرآن بازگو می شود. در سطح پایین تر از این گاه می بینید پیامبرانی که شاید در حد یه نام از اونها در قرآن سخن به میان می آید. وذکر فل کتاب ادریس، پیامبر یاد کن در قرآن ادریس را، یکی دو جمله کوتاه و سلام. گاه فقط نام است، زلکفل در حوالی هله، چفل به تعبیر عربی مکسری که امروز به کار میبرند رابی ها، چفل چپل، عرض به خدمتتون کفل، آرامگاه این مرد بزرگ معروف است که اینجا زلکفل است که منطقه به نام او نامیده شده است، آرامگاه این مرد. هیچ نام دیگری، هیچ خصوصیت دیگری از این پیامبر بزرگوار در قرآن مطرح نشده است. این 3 نوع میتوان یه نوع 4 نام بردن رو هم در قرآن مطرح کرد که خداوند به نبی اشاره میکند بدون نام، نام اون رو نمیگوید، عنوان نبوت مطرح میشود. آیه 246 تا 249 سوره مبارکه بقره 3 مرتبه گفته می شود نبیهم نبیهم، در هر سه آیه کلمه نبیهم میاد، اما معلوم نیست نام این کیست. خداوند نمیگوید این نبی چه کسی بود، از اسم اون رو یاد نمی کند. علم تره الالملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. گروهی از بنی اسرائیل بعد از موسی به پیامبرشون گفتن برای ما بزرگی سرداری رو موظف کن، مشخص کن تا بجنگیم همراه هم در راه خدا. باز در آیه میاد که قال لهم نبیهم، نبی ایشان این چنین گفت، نبیهم نبی ایشان این چنین گفت، سه بار مطرح میشه اما نام این نبی نمیاد. اینها دیگه رازهای نهفته قرآنی است که فقط عنوان این نبی مطرح میشود. و شاید مثلا گمان بعضی این باشد که آیه 259 همین سوره مبارکه بقره، او کلوی مر علا قریتن و هی خاویتن علا عروشها، بعد گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، کسی که گذار می کرد از کنار سرزمینی که اهل و دیاران و ساکنان اون سرزمین مردگان بودند و خرابه های اون باقی، نگاه کرد چگونه خدا ساکنان این سرزمین رو زنده می کند، چگونه اجزاء مرده اینها رو جان می بخشد و حیات دوباره در قیامت می بخشد. فاماته الله مات آمن، خداوند 100 سال او را می رانید اونگاه دوباره زنده کرد. نگاه کرد فرمود فنزور بنگر، این قضا و قردنی است که تو همراه خودت به صحرا می بردی، این ظرف ریزی تو مثلا تصور بفرمایید، این طعام و غذای تو بعد از 100 سال آماده تکان نخورده است. اما نگاه کن این اولاد خودت رو و حماری که بر اون سوار بودی، کیفن اون شزاها، ببین این پوسید استخوان‌های روی زمین را ما چگونه جمع می آوریم، دوباره زنده می کنیم و حیات به او می بخشیم. صراحتاً آیه 259 سوره مبارکه بقره بازگو می کنیم. بزرگانی می گویند که این شخص پیغمبری از پیامبران الهی بودد که شاید نام اون عزیر یا عزراء نبی بوده است بنابر زعم این گروه و جماعت. پس میتوان گفت ما به 4 نوع نام پیامبران رو، یک اون مردان بزرگ در قله و نهایت نام‌آوری، اونگاه رتبه بعدی کمی در دامنه بزرگانی مانند یونس و هود و صالح و چنین کسان رو، در ردیف سوم نام‌های مختصر، 4م ذکر بدون نام، یادی گفتند اما نامی در میان نیاوردند. این 4 ویژگی رو داریم، اما بیش از این 25 نام در قرآن نیست. و البته طبیعی است، حاجت به این نیست، نه قرآن کتابی است که قصص الانبیا باشد، یعنی دایرة المعارفی باشد که شما جستجو کنید بر اساس حروف الفبایی نام 124,000 پیامبر در اون بیاید. موضوع قرآن این نیست، نه حاجت به این کار است که خداوند چنین کند، چون آنچه مراد از یاد و ذکر پیامبران الهی است به جزئیات و معرفی شخص و وجوه شخصی اینها قرآن هرگز نمی پردازد. خطوط فکری، چرایی مبعوث شدن اینها، سخنانی که به جوامع بشری گفتند، شیوه و سیره اخلاقی این جماعت در گفتمانشون، برخوردهاشون و در زنده کردن انسانها به خدا بردن و اون بازخوردها و نتایج کلی که حاصل می شود. مشت نمونه خروار است. 25 کس کار 25,000 که نه 250,000 که نه 2,500,000 رو هم خواهد کرد. وقتی خداوند اون کلیات خطوط فکری این مردان رو، روش و مشی اینها رو بازگو میکند، کفایت میکند. حاجت به نام بردن بیشتر نیست که استعداد و بیان و کار و ظرفیت قرآن هم این نخواهد بود. پس فرمود پیامبر ما بر تو گروهی از این مردان رو بازگو کردیم، از این مردان بزرگ پیامبران رو، و من لم نقصص علیک، و نگفتی بر تو بسیاری رو. اما تمام اینها ما کان و ما کان لرسول ان یأتی بآیه، هیچ یک از این پیامبران الهی ما کان شأنشون نبوده است، نمی توانستند ان یأتی بآیه آیه و نشانه بیاورند الا باذن الله، مگر به اذن الهی. اینها رسولند، در پس آینه طوطی صفت هم داشتند، فرستادگان پیام الهی هستند. اگر هر آیه ای رو ارائه می کردن به اذن الله بود است و از سوی خداوند. حالا این آیه می تواند هم پیام های خداوند باشد مراد از اون، هم آیاتی که اثبات کننده رسالت این پیامبران بزرگوار الهی، چون استحضار دارید خود کلمه آیه یعنی پیام، و همین خاطر آورنده آیه چه می شود؟ پیام آور یا پیامبر، همون رسول میشه پیامبر. بیشتر مفسران اعتقاد بر این دارن که با توجه به آیات بعدی که می آید، مراد از آیه اون آیاتی است که اثبات کننده رسالت اینها بوده است. امر بسیار طبیعی و روشن، تمام پیامبران الهی هنگامی که می اومدن خودشون رو معرفی می کردن، جامعه این انتظار رو داشت که یه دلیلی و شاهد صدقی بر مدعای اینها ببیند. حق مسلم مردمان بوده است، باید اثبات می شد این ادعای بزرگ، اون هم ادعای گزاف رسالت از ناحیه خداوند. اگر چنین ادعایی ثابت نمی شد کار ناتمام بود، حق مسلم مردم. و پیامبران هم چنین حاجتی می دیدن، لذا از سوی خداوند مسلح می آمدن، اون آیه و نشانه لازم رو برای اثبات رسالت خودشون قطعا باید در دست می داشتند و ارائه می کردن و بازگو می کردن. اما این آیه نبود الا به اذن الله، یعنی انتخاب نشانه برای پیامبران در هر عصر و زمانی وابسته و منوط به علم الهی است. به همین خاطر در جای خودش مطرح کردیم، مقوله‌ای به نام معجزات اختراعی ممنوع است. یعنی اینکه مردم بیان پیشنهاد بدن به یه رسولی، بگویند ما تو رو میپذیریم به شرط اینکه برای ما مثلا سقف خانه ما رو از طلا کن، مشروط بر این که احیانا مثلا پسرعموی ما رو که خیلی علاقه به اون داشتیم دوباره زنده کنی، یا خواسته های دیگری مادی و غیر مادی از پیامبران الهی بخواهند. این مردود بود، نام این معجزات اقتراحیه بود، پیشنهادی مردمان، چون اساساً با کار رسالت چنین چیزی تنافی داشت. انبیا ادعایی دارن، برای ادعا خودشون دلیل میارن. در تمام محاکم حقوقی دنیا هیچ کسی نمیتواند به کسی که ارائه دلیل میکند بگه این نوع دلیل تو رو من دوست ندارم، یه نوع دیگه دلیل ارائه کن، یا دلیل نافذ است یا نافذ نیست، یا اثبات کننده مدعاست یا اثبات کننده مدعا نیست، دیگه شق سومی نداره دیگه. انبیاء الهی دلیل ارائه میکنن، کسی بهشون نمیتونه بگه ما این نوع دلیلتون را خوشمون نیامد، نوع دیگری بیاورید. یا دلالت میکند دلیل من یا دلالت نمیکند. اما کار این مردان این نبود که بنشینند و امورات مادی مردم را حل و فصل کنند با عنوان معجزاتشون، دکانی باز کنند که خواسته این خواسته اون، بلکه اینا مبعوث به جماعت بشری هستند، اینها مبعوث به امت ها هستند، نه این خواسته های خرد و کوچک رو بخوان پاسخگو باشند که این دیگه حلال المشاکل این چنینی مردمان باشند. این کار رسالت نبوده است، اینا اومدن اندیشه ها رو بیدار کنند، انسان رو زنده کنند، مسیر و فلسفه حیات رو بشریت آموزش و تعلیم بدهند که با این مسائل خرد سازگاری ندارند. به همین خاطر فرمود الا به اذن الله، فاذا جاء امر الله قضی بالحق. ایمان می آوردن می آوردن، نمی آوردن هنگامی که امر الهی می آمد کار تمام بود. قضی بالحق، خداوند بین پیامبر و مردمان در هر عصر زمانی داوری می کرده است به حق. و در یه جمله کوتاه فرمود و خسر هنالک المبتلون، و اونگاه خسارت می دیدن. هنالک هم به معنای آنجا و هم آن زمان، که اینجا معنای زبانی است، در اون موقعیت و شرایط دیگه کسی که خسارت میدید مبتلون بودن. عنایت بفرمایید، کلمه مبتلون یعنی باطلگرایان، یعنی اونها که به حق میل نمی کنن، حقگرا نیستن، به بطالت و بطلان میل می کنن و ایجاد باطل می کنن و فکر باطل و اندیشه باطل. از مهمترین علت این که این جمله اینجا میاد، بالاخره از مهمترین نکاتی که الان اشاره کردم در کار پیامبران این بود که رسولان الهی بیان بگن این آسمان و زمین به حق آفریده شده است، فلسفه ای دارد، بنیادی دارد، پایانی دارد، شما انسان ها زیر این آسمان مینایی بیهوده نیومدید، بلکه شما برای جهتی و غایتی آفریده شده اید. این عمر و این عطای گرانسنگ الهی به شما بیهوده نیست، قدر ساعات و لحظات اون رو در این چرخش و گردش باید بدانید و استفاده کنید، و الا میل به بطلان می شود. شما بالحق انزلنا، به حق خداوند حکم خودش رو آسمان و زمین رو به حق آفریده است، و شما به حق در این مجموعه زندگی می کنید، همه چیز ما کننا لاعبین، لعب نیست، لغو نیست، لهو نیست، بازی نیست، بازیچه نیست. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکند که بیهوده در اینجا آمده است؟ تمام زیربنای کار پیامبران الهی همین بود که اثبات حقانیت آفرینش و وجود انسان و سیر زندگی انسان رو داشته باشند. حرکت مقابل این میشد حرکت باطل. اونهایی که انکار این هدفمندی می کردن، اونها که وجود انسان رو بازیچهی در این زندگی دانستن، لغو و بیهودگری و لاغیگری رو در برنامه زندگی انسان قرار دادن می شن مبتلون، باطلگرایان، خسر هنالکل مبتلون. من گمان می کنم این خیلی جمله غم‌انگیزیه در آیات قرآن. و خسر هنالکل مبتلون، چه خسارت و چه زیان کلی میبینند اونها که مبتلونند. خب این که کلی آیه است، اونها که از این خطوط کلی خارج میشن به بتاعت میروند، نتیجه اون که خسارت هم میآید و خروج از خط نبوت و تعالیم نورانی انبیا. اما اجازه بدید گذشته از کلیت آیه من یه جمله هم بگم اینجا خدمت دوستان عزیز. موسی گفت پروردگارا کیست مبغوز ترین بندگان در نزد تو؟ ایو عبادک ابغض عندک، کدامیش از بندگان تو مبغوز تر است در نزد تو؟ خطاب رسید از مستر زنجلال، جیفتون باللیل و بطالون بالنهار. موسی، اونها که چون مرداری در شب خفتگانند و در روز بطالند. روز من رو، زمان رو و عمرشون رو به بتالت می گذرانند. نه شبی دارند و نه روزی دارند. هیچ بهره ای از زمان و فرصت و حقیقت وجودی انسان در آنها یافت نمیشه و نمیبرند. یه وقتی در دعای ابو حمزه خوندید عزیزان، منم اشاره کردم گاهی مناسبت هایی که وجود مبارک امام سجاد ذکر میکنن از یه ترکیبی با عنوان مجال سل بطالین. میگن خدایا چرا وقتی که من میخوام بیام به طرف تو تو را بخوانم بر من نعاس را چیره میکنی، خواب را بر من، کسالت را بر من چیره میکنی که بعد میل مناجات و ذکر و یاد تو در من نیست؟ نکند که من در مجالس بطالین بودم که تو این حال رو از من میگیری و سلب میکنی؟ خیلی عنوان تکاندهنده ایست. یعنی جایی، مکانی و زمانی که انسان سرمایه عمر رو به بتالت، یعنی بیهوده نه به حق صرف میکنن، میشه مجالس البتالین. و کسانی که چنین میکنن میشن بتال. ایو عبادک ابغض عندک جیفتون باللیل بطالون به نهار. فرمود و خسر آنها لکل مبتلون. این یه جمله در مورد نبوت گفته شد. باز بازگشتیش دیگه تا پایان سوره ای که دوتا اصل گفته میشو سوره مبارکه پایان میرسد. الله الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها تأکلون. این خداست که قرار داده است برای شما انعام رو. ملاحظه فرمودید در این سوره مبارکه همین نوبت های قبل که اشاره می کردیم چقدر آیات زیبایی. الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان الله لذو فضل علی الناس، شب آمد روز آمد. الله الذی جعل لکم الارض، زمین آمد، آسمان آمد، خود وجود انسان مطرح شد. فاحسن صورکم صورکم، فاحسن صورکم، شکل انسان، تصویر انسان، جمال انسان، شکوه انسان. در مجموعه این آیات سوره مبارکه غافر حضرت باری تعالی جلوه هایی از آیات خیش رو در آفاق و انفس به رخ کشید و به نمایش گذارد، در پهنه جهان و در افق جهان مجموعه این آیات رو نشان داد. در اینجا هم یه اشاره نزدیکتر می کند خداست. نوعا ترکیبم همین بود. الله الذی جعل، الله اون کسیست که قرار داد. در اینجا هم فرمود الله الذی جعل لکم. این لکم هم اونجا هم تکرار شد در خیلی از موارد. لام لام انتفاعه. اینها ملک ما نیستن در حقیقت. آسمان و زمین ملک خداست، شب و روز ملک خداست، ملک ما نیست، تصرف مالکانه نداریم. اما لام لام انتفاعه، یعنی بهره مرداری اون رو خدا جوری قرار داد که از آن شماست. این لام لام منفعت و انتفاع است. فرمود لکم، قرار داد برای شما انعام را. کلمه انعام می دانیم از ماده نعومت می آید، به معنای نرمش، سازگاری. انعام رو انعام می گویند چون حیواناتی است که با انسان سازگاری دارند، یعنی گاوان و خران باربردان، بهزاد میان مردم آزار. اون حیواناتی که سازگاری با وجود انسان دارند به اینها انعام گفته میشه. نعومت دارند، نرمش دارند، که طبعا در مباحث فقهی میبینید در باب زکات میگن انعام ثلاثه، یعنی گاو و اشتر و گوسفند. در لغت عرب ابتداعا انعام و نعم به اشتر گفته میشود، در کنار اون بقیه حیواناتی که با انسان سازگاری دارند، به دلیل اون نرمش که دیگه اوجش در همین حیوان دیده میشه. که افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، این حیوانی که چه نرمش عجیبی رو با انسان بذل میکند و دارد. فرمود خداوند قرار داد برای شما این منافع انعام را، لترکبوا منها، تا آن که از اینها استفاده کنید به عنوان رکوب، سوار بر اونها شوید. اونهایی که قابلیت سواری دارن در صدرشون مثلا اشتر، حالا به دنبال اون استر، بقیه اسب نمیدانم، حیوانات دیگر این چنینی که به اصطلاح اینها اهلی هم به تعبیر ما. لترکبوا منها، از اینها استفاده سواری میکنید، هنوز هم این کار رو میکنید، هنوز هم با تمام امکانات باز مناطقی رو میبینیم در همین دنیا، در همین عصر و زمان و اوج فناوری و تکنولوژی، که راه های وصول آن باز هم همین حیوانات هم. باز هم از اینها استفاده میشود. امکان حرکت در این رمل نیست، امکان حرکت در این گردنه ها پرپیچ و تاب در لابلای این صخره های کوه با هیچ وسیله ای نیست، اما این قاطر با چه قدرتی طی میکند و بار رو میبرد و میرساند به منزل و راه گشایی برای انسان ها میکنه. لترکبو منها، حالا البته رکوبمون همیشه جنبه استفاده تجاری هم ندارد، گاه تفرج سن است، گاه تفریح است، گاه سوارکاری است، گاه مسائل دیگری است که در دنیا میبینید. و منها تأکلون، استفاده دومی که شما از اینها میبرید، اینا منابع غنی پروتئینی شما هستند. بالاخره وجود ما و بدن ما نیازمند به پروتئین حیوانی است و فرایند این پروتئین در وجود ما کاملا مشخص و روشن، فقدان اون هم معلومه. اگر این حدیث رو شنیدید درسته و خیلی معنی داره که مثلا اگر کسی 40 روز گوش نخورد در گوشش از آن اقامه بگید، خیلی معنی داره این حرف، خیلی معنی داره در نیاز انسان، وجود انسان به این نوع از ماده غذایی. از اون طرف هم جانهای خودتون رو محل دفن حیوانات نکنید، معده خودتون رو، اون هم مطرح، یعنی دو سوی قضیه، نه افراط اون، نه تفریط اون، و ترک کردن اون نیاز بدن رو دادن. و منها تأکلون و لکم فیها منافع، و برای شما در این حیوانات منافع دیگه هم وجود دارن. اینها یه بخشی از تجارت رو به خودشون اختصاص دادن. همین الان هم بحث تجارت دام در دنیا خودش حرفی میزند و یه نوع صنعت است، یه نوع تخصص کاری است. اصلا به طور کلی از وجود این حیوانات چه استفاده هایی، از جلد اینها، موی اینها، کرک اینها، پشم اینها چه استفاده ها میشود، حتی از امعا و احشاء اینها استفاده میشه. بفرمایید خصوصیات دارویی که از وجود اینها گرفته می شود، مشابه سازی هایی که میشه، کمکی که می کنند به انسان در درمان و خیلی مسائل مختلف که هنوز شاید افقهای جدیدی هم در آینده باز شود برای ما انسان ها. قرآن در یک کلمه میگه ولکم فیها منافع، منافع زیادی برای شما دارند. ولتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم، و خیلی چیزها که تو دلتون میخواد به وسیله اینها بهش میرسید، خیلی خواسته هاتون رو، مادی، غیره، لذت ها، کامجویی ها، از این طریق به وسیله این نعمتی که خدا بهتون داده براتون حاصل میشه. و علیها و علی الفلک تحملون، قبلا اشاره شد به نعمت سواری بر اینها، اما یه تکمل را بیزده میشه برای این جناسی که ایجاد میشه، همگونی که ایجاد میکند بر این حیوانات و انعام و بر فلک حمل میشید شما. اینها رو به عنوان محمل خودتون استفاده میکنید، بر این حیوانات و بر فلک و کشتی تحملو. حالا این به نام حیوان انعام یه مرتبه کشتی مطرح شدن، بله کشتی نعمت الهی و این سیر دریایی و این استفاده از هفدهم زمین، اگر نمی بود امکان استفاده یه انسان فلج می شد زندگی یه آدمی. این امکان عظیمی که امروز در اختیار بشریت است، این حمل و نقل دریایی و فرابری که در دریا وجود دارد، خب این عمده بارهای بشر رو امروز این سو و سو می رساند از این قاره به اون قاره. اما نکته ظریف شاید اینجاست که اشاره کردم انعام فرد اول اون اشتر، از نامه های شتر در کلام عرب سفینت البر است، یعنی کشتی خشکی. در این رمل های حجاز و همه جای دنیا که اگر پای استر و اسب یا قاطر مثلا الاغ گذارده می شد سم فرو می رفت، به امکان حرکت نداشت، این پهن پای اشتر بود که نهاده می شد پهنای اون برشن، قرار می گرفت چون کشتی حرکت می کرد به آرامی سفینه‌وار در میان این فضا سیر خودش رو ادامه می داد، بارش می برد، کارش انجام می داد، مشکلی هم پیش نمی آمد برای اون. سوخت کافی رو داشت، اون انرژی لازم رو برای صرف کردن، ذخایر چربی به تمام وجود، کار خودش رو آرام و مطمئن انجام میداد و همان گونه که کشتی آرامش خودش رو داشت در دریای آرام، این اشتر هم آرام اشتر آهسته می رود. شب و روز به شتر راهبر میگن زلول در کلام عرب، با اون ویژگی خاص خودش سیرش رو ادامه میداد. فرمود و علیها و علی الفلک تحملون، و در یک کلمه خلاصه و یریکم آیاته فای آیات الله تنکرون، و خداوند نشان میدهد آن به آن آیاتش را به شما. فعل مضارع دوام رو میرساند، استمرار رو میرساند. خداوند آن به آن نشانه ها و آیات خودش رو به شما نشان میده، به انسان ها، در جانتون، در جهانتون، آسمان، زمین، گیاهان، حیوانات، در تمام طبیعت پیرامونتون و در جانها و در وجود خودتون. و یوریکم آیات، این هر دقیقه و ساعت عزیزان بستر تولد آیه جدیدی است برای انسان، با تحول فکری انسان، با فهم برتر آدمی، با نگاه عمیق‌تر. پس اگر این چنین هست، فأی آیات الله، کدام یک از آیات الهی را انکار میکنید و ناباور به آن هستید؟ آیا از دیگری میدانید؟ از سرمنشأ دیگری برش میشمارید؟ نسبت آیات را به خدا انکار میکنید؟ حقیقت وجودی آیات را انکار میکنید؟ چی را انکار میکنید؟ فأی آیات الله تنکرو افلم یسیرو فلعرض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون. از توانایی هایی که خدا به وجود انسان داده است عزیزان، توانایی سیر است. همیشه اشاره کردیم، همین سوره هم خاطر دارم که به یه مناسبتی اشاره شد، که سفر لازمه اون حرکت فیزیکی است، از نقطه الف تا نقطه ب، از مشهد تا تهران، این میشه سفر. یعنی قطعا حضور خارجی دارد، اما سیر اعمه، گاه ممکن است با حرکت برونی باشد، گاه حرکت درونی. لذا سیر گاه مساوی با سفر، گاه گسترده تر از سفر به کار برده میشه. این توانایی رو خدا به انسان داده است که انسان میتواند در یه نقطه بنشیند و سیر آفاق و انفس کند. یعنی میتونیم بنشینیم همینجا، باز کنیم، نگاه کنیم تاریخ 3000 سال قبل رو در این سرزمین بررسی کنیم. میتونیم همینجا بنشینیم آیات آفاقی الهی رو در زمینهای مختلف بررسی کنیم و تأمل کنیم و سیر درون بکنیم. میتونیم حرکت کنیم. این سیر میتواند با چشم سر باشد، میتواند با چشم سر باشد، میتواند سیر بل بصر باشد، میتواند بل بصیره باشد. با بصر باشد یا با بصیرت باشد. فرمود افلم یسیرو فی الارض، آیا اینها سیر در زمین نمی کنند؟ فینظرو، اما همیشه به دنبال سیر چه میاد؟ گشاده شدن چشم، نگریستن، تأمل کردن، تفکر کردن. سیری که منتهی به نظر نباشد پیشنهاد قرآن نیست. فینظرو، پس ینظرو، نظر کنن. یعنی هر سیری، به تعبیری ما میگیم آیه تحقیق، امروز این بحث رو در پژوهش دقیق میگن، میگن پژوهشی که خروجی نداشته باشه، حل مسئله ای نکنه، پژوهش نیست. سیری که به دنبال اون نتیجه‌ای نداشته باشه سیر نیست. فینظرو، باید این نتیجهش معلوم باشه. این سیر کیفه کانه من جمله، کیفه کانه عاقبت الذین من قبلهم، آیا نظر نمی کنن که چگونه بود عاقبت اون کسانی که قبل از ایشان بودند؟ کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن، کسانی که از جهت قوت بسیار قدرتمندتر، از جهت عده و عده بسیار فزونتر، جماعت بسیار، با نیروها و توانهای جدی و آثارن فی الارض. ببینید آثار از ماده اثر به معنای تغییر دادن، بگوییم به معنای چیزی را باقی گذاردن، زیر و رو کردن، یه چیزی رو نشون دادن. و آثارن فی الارض، اونهایی که در زمین آثار فعل و انفعالاتشون دیده شد، قوت، نیرو در اوج، اشد، اکثر، آثارشون هم باقی، اما نمیبینن از جمع یاران نشانی، خبری نیست. بالاخره یه وقتی این ابیات خیام هم گاهی یه نکاتی رو ایجاد میکنن که آن قصد که جمشید در او جای گرفت، آهو بچه کرد و روبه حرام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. مرغی دیدم نشسته در باره توس، در پیش نهاد کله کیکاووس، با کله میگفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. چقدر اومدن عزیزان رو این سرزمینی که الان ما به شما نشستیم، رو همین دیار، همین قسمت جغرافیای ایران، چه طوائفی اومدن ترکتازی کردن، چه عربده ها، چه کوس ها، چه فریاد ها، چه پریوشان، چه مهوشانی، چه قدرتمندانی، چه زرمدارانی، چه زورمدارانی، مثل جریان رودخونه اومدن رد شدن رفتن تا نوبت ما رسید. کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن فی الارض، چی از اینها باقی موند؟ به کجا رسیدن؟ دستاوردشون چی بود؟ انتهای کارشون چه شد؟ فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون، بسیاری از اینها هرگز کفایتشون نکرد در پایان کار اون رفتارهایی که انجام دادن، آنچه به دست آوردن. ما کسب تمام اعمال انسان است، اعمالشون و نتیجه عمرشون ما اقنا، قناعتشون نکرد، کفایتشون نکرد، گره از مشکلشون باز نکرد در پایان خط. یعنی اون که میتواند ما اقنا باشد، ما کسبه، میتواند این یک سبون کفایت کند انسان رو، اما نکرد. اینها، اینا به ابطال رفتن، مبتلون شدن، به انکار رفتن، جور دیگری مسیر رو، زندگی و مشی خودشون رو انتخاب کردن. امروز در آخرین جلسه درسی بحثی است که بالاخره در دانشکده روانشناسی خدمت دوستان داشتیم، در آخرین جلسه ویژگی انسان‌های متکامل رو به بیان، چون رسید به اون فرجام نهایی انسان، انسان از آغاز تا انجام، فرجام، اون ویژگی‌ها رو عرض می‌کردم. اولین ویژگی از انسان‌هایی که به اون کمال انتهایی میرسند، این که خود رو مسافر کوی دوست میدانند، یعنی سیر الالله دارند. با همین کلمه متداولی که شما میشناسید، کلید واژه اون در قرآن همین است که الیه ترجعون، انا لله و انا الیه راجعون، الالله تسیر الامور، یعنی اون حس حرکت کلی به سوی خداوند، و همیشه این سیر رو دانستن در تمام اجزای وجود، در جان، روح، وجود آدمی جاری. الله تسیر الامور. اون انسان‌هایی که به حقیقت این وجود عزیزان واقف شدن همیشه این سیر رو حس می‌کنن و نقطه انتهایی همه چیز را هو و او می‌دانند. الله تسیر الامور، همه چیز، تمام آفرینش، تمام سرنوشت انسان، تمام وجود آدمی، اینا مسافران کوی دوستن. چنین سیری رو در وجودشون دیده میشه ابتدا، و البته در این سیر هیچ حس تنهایی هم نمی کنن. یعنی این سیر اللهشون همراه هست با سیر مع الله و به معکم اینما کنتم، و این سیر رو این گونه ادامه لازم، نه دغدغه‌ای دارن، نه ترسی از کسی دارن، نه واهمه‌ای دارن، ولا یخشون احدن الا الله، هیچ خشیتی هم ندارن از کسی جز حضرت باری تعالی، چون به این معنا فهمیدن، به این حقیقت هست وجود و زندگی و حیات رسیدن. فرمود فما اغنا عنهم ما کانوا یک، میشد اما اینها متاسفانه از این فرصت استفاده نکردن. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وقتی پیامبران ما آمدن برای ایشان با بینات، با دست پر، با شواهد و نشانه ها، نه بدون ادعای ثابت شده، اما فرحوا بما عندهم من العلم، خیلی این جمله خاصه، فرحوا بما عندهم من العلم، اینها سرمست و غره شدن به ما اندهم من العلم، به اون چیزی که در نزد خودشون علم بود. یعنی اینها با همون حد آگاهی خودشون، با همون بافته های ذهن خودشون بسنده کردن، گفتن ما نیازی به شما نداریم. همون ذهنیات خودشون رو، بافته های خودشون رو و یافته های خودشون رو کفایت کننده هست تعالیم نورانی پیامبران الهی دانستند. بسیار تکان دهنده است این جمله عزیزان، دقت بفرمایید. گاه ممکن است فرحوا بما عندهم، تعبیر اینه، بما عندهم من العلم، اونو که نزدشون بود، پیش اینها بود، یعنی داشتن پیش. حالا این بما عندهم من العلم ممکنه سحر ساحران فرعونی باشد، ممکنه تعبیر خواب معبران ملک مصر باشد، ممکنه خرافات و اباطیل اقوامی که نوح با اونها مواجه شده بود، ممکنه تقلیدهای مردود و باطل کسانی که پیامبر اسلام با اونها مواجه شده بود که ناوجدنا آباءنا علی امه، ما اون چه از پدرانمون داریم برای ما کافیست، نیاز به چیز دیگری نداریم. ممکنه اون نفسانیات و پردازش‌های ذهن بشر منقطع از خداوند و مبدأ اعلای وجود باشه. ممکن است آن چیزی باشد که امروز ما در جامعه بشری می‌بینیم، فرحوا بما عندهم من العلم. بالاخره مگر در همین عصر و زمان ما نبوده؟ این آقای هانا آرند دهه قبل فوت کرد، بالاخره تو این کتاب انقلابش که این 2300 سال اخیر جامعه بشری رو بررسی و تحلیل می‌کند، بسیار زیبا این مقولات رو به رخ می‌کشد که چطور بشر غره شد، چطور مغلوب شدن انسان‌ها به جایی که گفتند خدا مرد. رسماً گفتند خدا مرد، تموم شد، افسانه‌ای رسیده به پایانی. چی متولد شد؟ دانش متولد، علم متولد، تکنولوژی متولد شد، علم تجربی، نچرال ساینس، این جای خدا را گرفت و خدایی می‌کند امروز در دنیا. به اینجا رسیدند بعد از رنسانس. یعنی این سیر ادامه پیدا کرد تا بعد به جایی برسن که بگویند God will return. باز بنویسن تیتر درست که نه، خدا برگشت دوباره، اشتباه کردیم، خداوند دوباره برگشته است به خدایی و موقعیت خودش رو پیدا کرده است. تا به اینجا برسه کار. یعنی حتی این مستاق فرحوا بما عندهم من العلم. الله اکبر. اجازه بدید این رو نگذرم. گاهی خود آگاهی عزیزان حجاب است. اونو در عرفان یه چیز دیگه ای میگن، حتی تخلق ابصار القلوب حجاب النور، اون چیز دیگه نیست. خدایا در مناجات شعبانیه و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا روشن کن چشم جان ما را ازیاء نظرها الک، به روشنی جمالت، تا آن که بدرد چشم جان ما پرده های نور را، تا تو را ببیند، تا جمال تو را ببیند. این پرده های نور میشن چی؟ حجابی که باید دریده بشه. ما یه حجاب نورانی داریم، یه حجاب ظلمانی داریم. اینجا بحث حجاب ظلمانیشه. یعنی علم خورده، علم و خورده آگاهی گاه عزیزان چی میشه؟ حجاب حقیقت میشه. حجاب حقیقت میشه. یعنی چهار تا اصطلاح ممکنه کار با اونجا بکشد که انسان گمان کند که چیز میداند و فانوسی رو جای کرسوی شمعی رو در محفل خودش گمان کند که خورشید عالمگیر است. فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. این خیلی مصداق داره، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که این منسوجات ذهنی بشر بخواد جای حکم و حقایق الهیه رو بگیرد. دیگه آفتی که در طول تاریخ بشر داشته تو اصل زمان ما هم جاری و ساری به شکل خاص خودش، اون زمان شکل دیگه ای داشته، امروز شکل دیگه ای. و هنگا به هم ما کانو به این یستهزه اون اونها که ایستادن معروفه، حالا نمیخوام سریع کنم، مثلا بعضی ها وقتی که مثلا مدت پیام رسالت انبیا بهشون رسید، موسی مثلا خطاب گفتن ما نیاز نداریم، خودمون به یه معقولاتی رسیدیم، حاجت پیامبر نداریم، عقلانیت خودمون ما را کفایت میکند. فرحوا بما عندهم من العلم، این هم داریم تو تاریخ نوشته را. حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، حاق به معنای فرا گرفتن است. مثل اینکه این فرحوا بما عندهم من العلم همراه با استهزا بود، گفتن برید دنبال کارتون، ما نیاز به این حرفا نداریم، دیگه گذشته. حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اینا رو فرا گرفت، همانی که با آن استهزا می‌کردند. اما پرده برمی‌دارد قرآن، فلما رأوا بأسنا، در خیلی از مقاطع زمان وقتی این اتفاق افتاد، فلما رأوا بأسنا، هنگامی که اینها دیدند بأس ما را، قالوا آمنا بالله. خداوند نکته عجیبی رو در اینجا به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی تعلیم میدهد که فلما رأوا بأسنا، همینها، همین مستهزئین، هنگامی که دیدن و مواجه شدن با بأس و قدرت و پایان خط، یعنی دیگه رسیدن با اون پایان خطی که مشاهده کردن دیگه چه شده است، چه بر سرشون میآید، قالوا آمنا بالله وحده، گفتن همه چیزو میذاریم کنار، تمام فخرها، غرورها، غیر خدا را، شرکها را، اونم شرک بالاخره اون علم جای خدا گذاردن، یا بت علم باشد یا بت علم که عرض میکنم همون منسوجات ذهنی رو عرض میکنم که حجاب است، یا بت لات و عزی و هبل باشه، گفتن همه رو میذاریم کنار و خدا فقط. و کفر را به ما کننا بهی مشرکین، به هر چی شرک بودیم کفر مرویزیم، دیگه هیچی شرک نداریم، لا اله الا هو. اما گفتن باشد، فلم یکو ینفعهم ایمانا، هیچ فایده نکردیم ایمان، هیچ فایده نکرد. لما رأوا بأسنا، ایمانی که با دیدن چه بود؟ عقوبت و عذاب الهی بود. سنت الله التي قد خلت فی عباده، این سنت ثابت خداست در 5000 سال قبل، امروز و فرداها، که این ایمان، این گونه ایمان، این شکل ایمان هیچ فایده ای ندارد. خوب دقت کنید، اسلحه رو بذارن شقیقه کسی، بگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، و الا شلیک میکنید، بگن اشهد ان لا اله الا الله، هیچ ارزش این ایمان ندارد. یعنی ایمانی که به کور، ایمانی که به جبر، ایمانی که به ملاحظه خطر محقق شود، ایمان نیست. حالا این ممکنه اسلحه باشه، ممکنه هیولای به تعبیر هیولا و هیمنه مرگ باشه. یعنی یک کسی مرگ رو ببیند و اذ نتقن الجبل فوقهم، ممکنه میاد کوه میاد پایین، ممکنه مرگ داره میاد، بعد بگه آمنا. خداوند حکایت فرعون رو چطور مطرح میکنه؟ وقتی که فرعون در حین غرق بود گفت که ایمان آوردن به خدای بنی اسرائیل، به خدای موسی، خطاب رسید الان دیگه فسیفه زیعت لبن تموم شد، فایده نداره الان دیگه. این ایمانه که تو داری مرگ رو چهره خودت میبینی که دوباره میخواهی به بهانه ایمان برگردی، این ایمان نیست، این ایمان اجباری است، به کره، به الجا، این فایده نداره. ایمان در کجا متولد میشه؟ در جان، در وجود انسان، نه به دلیل و عوامل بیرونی و محرکات خارجی کسی ادعای ایمان بخواد بکنه. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. همین روایت زیبایی است، مضمونش رو میگم که دیگه زمان گذشت. خدمت دوستان عزیز، وقتی در زمان متوکل یه مرد مسیحی به یه زن مسلمان جنایت کرد، تجاوز جنسی کرد، بعد آوردنش به درگاه، عرض به خدمتون جهان مسیحی بود، آوردنش دربار متوکل و قضات اومدند و حکم صادر کنند. خب بالاخره آقای مرد مجردی چنین کاری کرده است، این بود تازیانه بخوره دیگه، اگر مسلمانی باشه از زانیت و وزانی فنجده دو. اما دقت کنید، اگر این غیر مسلمانی در بلاد اسلامی، بلاد اسلامی نداره که حکم اسلام بخواد جاری بشه، اگر غیر مسلمانی به ناموس مسلمان تعدی کند، حکم اون قتل، اعدامه. اگر غیر مسلمانی به ناموس مسلمان تعدی کند، به مجرد این که آوردن به درگاه قاضی، گفتن آتو یا گفت اشهد ان لا اله الا الله، من چقدر منتظر این صحنه بودم که شهادتم رو ابراز کنم، شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت پیامبر میده، من مسلمانم، من المسلم، موندن قضات. خب چی بگن با این؟ الان این شد مسلمان و این چنین ماجرایی رو گفتن آقا ما که نمیدونیم، نمیشه کاری کرد، بالاخره دعای مسلمان کرده. ما هم ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، نگو تو مسلمان نیستی، مؤمن نیستی، فلان، اینها ما نمیتونیم کاری بکنیم و ظاهرا دیگه نمیشه کاری کرد. حالا دفعه زن میکردن اون مثلا زن و غیره، و متوکل دستور داد، نامه نوشتن به وجود مبارک امام هادی، مکتوب، آقا این چنین صحنه‌ای پیش اومده، فرام در معطل نکنید، بکشیدش. بعد استفسار کردن این علمای دربار، آقا چه دلیلی داریم برای این حرف؟ نه کتاب خدا چنین سندی دارید، نه روایتی، چی نقلی از پیامبر دارید، از کتاب بگید. امام این آیات رو خوندن، نوشتن براش، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده. این سنت خدا برای همیشه است که ایمان اجباری ایمان نیست، اسلام اجباری اسلام نیست. بنابراین این یهودی است، مسیحی است، همان دین خودش رو دارد و فایده ای نمی کند، حکمش هم اعدام است، بکشیدش، مجازاتش رو جاری کنی. متوکل هم عمل کرد. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله، شد چین سنت خدا، یعنی قانون ثابت الهی، که ایمان ایمانی است که از جان برمیخیزد و از جبر و اکراه برخیزد، فائده نمی کند، قد خلت فی عباده، جاری در بندگان او، و خسر هنالک الکافرون. و وقتی میرسه به اونجا که دیگه فرصت ها همه سوخته است و انسان متوجه میشه و میخواد برگردد که دیگه فرصت برگشتنی نیست، خسر هنالک الکافرون، اونجاست که تمام خسارت ها و تمام زیان ها گریبانگیر کسی است که به کفر، به بطلان، به انکار عمل کرد و حق و حقیقت و فضیلت را نپذیرفت و ره به سعادت نبود. این پایان آیات بینات سوره مبارکه غافر که توفیق آن دست داد. شماره جلسات نمیدانم تعداد دوستان، 27 گفتگو به حمدالله آیات بیانات این سوره مبارکه رو خدمت دوستان عزیز گفتیم که واقعا سوره عمیقی است. امیدوارم که موجب اون شود که عزیزان و دوستانی که در مباحث شرکت داشتند و پیگیری میکنند، حال یا من بعد مباحث رو باز استماع میفرمایند، انشاءالله با تأمل بیشتر به زوایای مباحث بنگرند و دریچه هایی رو به لطف الهی به روی ما خداوند از این سوره مبارکه بکشاید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.